أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا چون عمل کافر چه بخش اعتقادی که عمل جانحه اوست چه بخش اخلاقی که عمل نفسانی اوست و چه اعمال ظاهری او که کردار بدنی اوست همه اینها باطل است فرود ما این را هباء منثور قرار میدیم یعنی این هباء منثور را برای اینا مکشوف میکنیم نمونه های از این را قرآن کریم در سوره مبارکه ابراهیم بیان فرمود. آیه 18 سوره مبارکه ابراهیم این بود که مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم العاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اگر یه مقدار خاکستر روی یک سنگ بزرگ املسی باشد و باد تندی ببزد چیزی از این ذرات نمی‌ماند. در قیامت این حقیقت برای اونها روشن می‌شود. در قبال کافران مؤمنانی هستند که اصحاب جنت هم. اصحاب جنت در اون روز هم از استقرار خوبی برخوردارند هم از آسایشگاهی. این مقیل اگر زمان قیلوله باشد با مستقر که اسم مکان است تفاوت پیدا میکند و اگر مقیل به معنای مکان قیلوله باشد تفاوتش با مستقر این است که یه جایی که جای آسایش اونهاست و جایی که جای زندگی اونهاست هم جای آسایش اونها خیر است و حسن هم جای زندگی اونها خیر است و حسن. بالاخره بین مقیل و مستقر یه فرقی باید باشه. لکن مقیل به معنای زمان قیلوله یا مکان قیلوله نیست، به معنی خواب وسط روز، زیرا این در بهشت کبراست. در برزخ ممکن است که این مسائل نظیر خواب و شبیه خواب مطرح باشد، ولی در بهشت عدل جنت کبرا جا برای قیلوله و خواب و همسال ذلک نیست. و اگر گفته شد مقیل، این ناظر به آسایش و استراحت همسال ذلک است، وگرنه اونجا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اگر ماه نیست و اگر آفتاب نیست دیگه شب و روزی نیست تا نیمروز مطرح بشه و آسایش یا خواب نیمروز مطرح بشه. در بخشای از قرآن فرمود به این که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، آیه 13 سوره مبارکه انسان این است: متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. برای این که اذا شمس کبرت شد، اذا نجوم کدرت شد و شمس و قمر بساطشون برچیده شد، در بهشت جا برای آفتاب و ماه و امثال ذلک نیست، بهرن جا برای شب و روز نیست. زمان مطرح است اما شب و روز مطرح نیست. شب و روز به این است که بالاخره یک کره باشد دور خود بگردد، شب و روز تولید بشود. خلقت الهی دائمی است، منتها این مخلوق تبدیل می شوند به مخلوق دیگر. نه خب اونجا شمس و قمرش نور و ایمان خود افراده، هر کس شمس و قمر رو باید به همراه خودش ببره، نشد تو تاریکیه. همون جریان سوره مبارکه حدید دارد که زوره به بین هم به سورن، همینه دیگه. اونجا نور هست ولی نور رو هر کسی به همراه خودش میبره. اگه بیابان تاریکی باشه و کسی چراغ به همراه نبره، خب تو تاریکیه دیگه. اونجا نور را فقط خود مؤمن به همراه دارد که نور هم یسعا بین ایدیه. در قیامت وقتی بساط این دنیا برچیده شد و قیامت به پا شد، اونجا شمس و قمری نیست. هر کسی نور را به همراه برد، نور هم یسعا بین ایدیه هم است، نشد تو تاریکیست دیگر. خب بنابراین در سوره مبارکه انسان آیه 13 فرمود لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اگر شمس و قمر نیست پس لیل و نهارم نیست. اگر لیل و نهار نبود دیگه مغیل به این معنا نخواهد بود. اگر جنت جنت برزخی باشد که تمثل لیل و نهار در اونجا راه دارد، اون را ممکن است بفرمود که لهم رزقهم فیها بکرتا و عشیا. در بعضی از آیات سوره مبارکه مریم گذشت که اینا رزقشون رو در بامداد و شامگاه می‌یابند. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بكرة و عشیا. لکن آیه 61 و 62 سوره مریم هم به مناسبتی که فرمود جنات عدن التي وعد الرحمن، اون هم جنت عدن است نه جنت برزخی، اونجا هم لیل و نهار نیست، ولی معذاره تعبیر به بکره و عشی یعنی بامداد و شامگاه شده. صبح رو میگن بکره و غروب رو میگن عشی. این کنایه از دوام و استمرار است، نه واقعا اونجا صبحی هست و عصری هست و ظهری هست. ولی که بالاخره اگر شب و روز نیست و اگر یک کره به دور خودش نمیگرده، لیل و نهار پدید نمیآید، کنایه از دوام خواهد بود. مطلب دیگه این که اینکه فرمود خیر و مستقرن و احسن و مقیلا، سیدن استاد رضوان لاله در اینجا فرمودن به اینکه مقیل به معنای نوم و امثال زالش نیست، به اینجا رو به معنای جنت برزخی معنا نکرده. ولی در بحث روایی یه روایت رو مرحوم کلینی با دو سند نقل کرده که اونجا از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هست که به مؤمن در قبر میگوین نم غریر العین، یعنی با چشم روشن بخواب. بعد چند جمله حضرت این جمله را قرائت فرمود که خیر مستقرا و احسن و مغیرا. در ذیل اون روایت چون وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه صدرش دارد که وقتی وارد قبر شد به اون میگوین نم غریر العین و در زیر این آیه رو فرمود، سیدن استاد رضوان الله فرمود که این اشاره است به این که راجع به جنت برزخی است. پس اینجا چند مطلبه. یکی این که ایشون در بحث تفسیری آیه را به برزخ معنا نکرد. دوم این که در بحث روایی روایت رو معنا کردن که روایت صدرش مربوط به قبر است، به قبر همون برزخه. و برخی از متأخران گفتن به این که مرحوم علامه این آیه را به برزخ تطبیق کرده است به استناد دو روایت که هر دوش ضعیف است، در حالی که این چنین نیست. ایشون در تفسیر این آیه را به برزخ معنا نکردند. در تفسیر روایی روایت، خب روایت رو معنا کردن، روایت روشن در باب برزخ دیگه. حالا سند روایت ضعیف است مطلب دیگه است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اصحاب الجنت یوم ازن خیر مستقرا و احسن و مقیلا، اگر این نسبت به دنیا و آخرت باشد یعنی کفار در دنیا در یه رفاه نسبی هستند، ولی مؤمنین در بهشت در رفاه مطلق هستند. اگر کسی خواست بین رفاه کفار در دنیا و رفاه مؤمنان در بهشت بسنجد، اون وقت این خیر معنای عفو تفضیلی میتواند داشته باشد، اون احسن هم معنای عفو تفضیلی میتواند داشته باشد. اما وقتی فضای قیامت شد، یه طرف جهنم است یه طرف بهشت، اون خیر و این احسن هیچ کدام معنای عفو تفضیلی ندارد، هر دو معنای تعیینی دارد. غرض این است که در جهنم سخن از خیر نیست تا ما بگوییم بهشت بهتر از جهنم است. در قیامت اگر تعبیر به خیر شده است که بهشت بهتر از جهنم است، این خیر خیر تفضیلی نیست، تعیینی است. یک، یا به عنوان تحکم و استهزاء، این دو. خب در سوره مبارکه مریم اونجا هم شبیه اینها گذشت که فرمود و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا. نسبت به دنیا اونا میگن که ما بهتریم یا شما، اینجا برای خیر هست بلو به ذهن اونا، ولی در جریان قیامت که حالا روشن شد یکی بیان الغی در آمد، یکی بیان الرشد، اونجا دیگه خیر حتما افعال تعیینی است و نه تفضیلی. بعد فرمود و یوم تشقق السماء بالغمامه و نزل الملائکه تنزیلا، فرشته ها نازل می شوند برای اجرای مأموریت هایی که مربوط به حال انتقال است. و اینجا که وصف را ذکر، تعلیق حکم بر وصف مشیر به علیت است. در این آیه 27 فرمود به یوم یعض الظالم على یدی، و در آیه 55 همین سوره درتی بکان الکافر على ربه ظهیرا، ممکن است بعضی از مصادیق ظالم در اینجا و کافر در اونجا تو روایات آمده باشد، اما اینها تطبیق است و نه تفسیر مفهومی. و سند یعزو هم ظلم است و سند زهیر بودن هم کفر است. اونجا کفر معیار است، اینجا ظلم معیار است. و یوم یعض الظالم علی یدی، اونگاه یقول میگوید ای کاش ما در محضر پیغمبر بودیم، راهی به اون حضرت داشتیم که او ما را به قرآن هدایت میکرد. البته چون حقیقت رسالت و حقیقت قرآن یک چیز است، اگر سخن از نبوت است قرآن مطرحه، اگر سخن از قرآن است نبوت مطرحه، لکن بالاخره قرآن را رسول و اهل بیت باید به جامعه معرفی بکنند. لذا این شخص میگوید ای کاش من در صحابت پیامبر بودم که او مرا به قرآن هدایت میکرد، ولی این رفیق ظالم و منحرف مرا از قرآن جدا کرد. این رسول خب معلوم است وجود مبارک پیغمبر است. اون ذکر ظاهرش همون قرآن کریم است، برای اینکه فرمود بعد از جاءنی، معمولا در باره قرآن تعبیر به جاءکم جاءنی اینا آمده که میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. در باره پیامبر خیلی کم اطلاع شده که جاءکم الرسول. اگر مجیء به پیامبر اسناد داده شد، اون با استعمال شده، یعنی جاءکم الرسول بالقرآن بالکتاب بالذکر بالوحی. پس اگر گفته شد جاءنی الذکر، یعنی جاءنی القرآن، چون در آیات آمده جاءکم من الله نور و کتاب مبین. درباره رسول سخن از ارسال است. درباره رسول اگر مجیء به کار رفت، گفته می شود که جاءکم الرسول بالقرآن، که اونجا جاء چون با باس استعمال شد به معنای ایتا است، یعنی آوردن، نه عطا یعنی آمدن. خب پیامبر قرآن را برای ما آورد، کم استعمال شده باشد که مثلا بگم جاءکم الرسول، مگر اینکه با آمده باشه به معنی جاءکم الرسول بالوحی. اینجا چون دارد بعد از جاءنی ظاهرش همون ذکر است، یعنی قرآن. و کان الشیطان للانسان خذولا، شیطان چه جنی باشد چه انسی باشد مخالف عزت انسان است و میخواد انسان را فرومایه کند، رسوا کند و خاکسارش کند. حالا شیطان چه شیطان انس باشد چه شیطان جن باشد مشمول اینم، اون ابلیس اصلی هم که دستبردار نیست. و کان الشیطان للانسان خذولا، اونگاه فرمود و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. وجود بارک پیغمبر وقتی دید که این نور الهی در جامعه اثر نکرد بلکه اونها عکس العمل سوء انجام دادن، به ذات اقدس اله پناهنده شد، با او مناجات کرد. مناجات انبیا دو قسم است، یه وقت است که شکوه است و درخواست عذاب نظیر اون چه که وجود مبارک نوح داشت، یه وقتی درخواست تکلیف هست نه درخواست عذاب. اون چه که در سوره مبارک نوح آمده این است که اینها دیگه لا یردو الا فاجرن کفارم. در سوره مبارک نوح آیه 5 به بعد این است که وجود مبارک نوح عرض کرد که رب اینی دعوت قومی لیلن و نهارا فلم یزدهم دعای الا فرارا و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اسروا و استکبروا استکبارا ثم اینی دعوتهم جهارن ثم اینی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارن. تا به اینجا میرسد که خدایا اینا دیگه بیامرن به عذاب الهی رو بر اینها نازل بکن به مانند آن. و قال نوح رب لا تذر الارض من الكافرين ديارا. بعد از عرض حال درخواست نزول عذاب کرد، اما وجود بارک پیغمبر در اینجا درخواست عذاب نکرد بلکه اصل جریان را به ذات اقدس اله گزارش داد. عرض کرد یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. تو بحث‌های قبل نزیر سوره مبارک مؤمنون گذشت که اگر باهای جیلی باشد که همین سوره مبارک فرقان آمده هجرن مهجورا، او یعنی منعن، که این هجر به معنای من کتابی از کتاب‌های فقه حماسی کتاب هجر داریم، کی مهجور است، سفیه مهجور است، مفلس مهجور است، سری مهجور است، مزار داره، اون مهجور یعنی ممنوع، اون باهای جیمیست. اما باهای حوض، باهای دوشش به اصطلاح، این یا معنی ترک است مثل هجرت و امثال ذالک، یا معنی هزیان و مسخره و امثال ذالک است. این که وجود مبارک پیغمبر عرض کرد یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، نه یعنی متروکا، برای اینکه این سوره و این بخش از آیات در مکه نازل شد. در مکه اونها که مسلمان بودن اسلام آوردن که قرآن را حفظ میکردن و قرائت میکردن و احترام میکردن. اونها که قوم حضرت بودن یعنی قریش و ایمان نیاورده بودن قرآن را سحر و شعبده و جادو و امثال ذالک میدونستن. معاذ الله، مهجور معنی متروک نبود، مهجور از حجد معنی هزیان بود. همون تعبیر ناروایی که در هنگام رحلت حضرت گفته شده بود معاذ الله ان الرجل لیهجر، از همون قبیل است. و خود سید الاستاذ رضوان الله علیه همین معنا را در ذیل آیه سوره مبارک مؤمنون که قبلا گذشت اونجا قبول فرمودند، یعنی آیه 67 سوره مبارک مؤمنون اونجا کاملا شفاف و روشن است که هجر معنای هزیان این هاست. اما اینجا فرمان که بعض یا این هجر معنی هزیان گرفتند و این ضعیف است. در آیه 67 سوره مبارک مؤمنون این است مستکبرین بهی سامرن تهجرون. شما مستکبرانه با وحی برخورد کردید، اهل شب نشینی هستید. سمیر عضو شب نشین رو میگن، منادمه ندیم بودن، مسامره سمیر بودن، که دور هم میشنند و گعدهی دارن. این مفرد و جمع مشمول این سامر است. اینا در کنار کعبه یا غیر کعبه شبها می نشستن، مسامره می کردن، شب نشینی داشتن و قرآن را هذیان معاذالله، سحر، شعبده، جادو، شعر اینا می دونستن معاذالله. برای اینکه اگر کسی بخواهد تهجرون را معنی تترکون معنا کند که دیگه مربوط به شب نشینی نیست، که در شب نشینی جا برای اهانت کردن به قرآن است. اونجا قبول فرمودن که هج در اون آیه 67 سوره مبارکه مؤمنون به معنای هذیان است، مستکبرین بهی سامرن تهجرون. اما اینجا متاسفانه فرمود که برخی ها گفتن که این هج معنای هذیان است و این ضعیف است. خب بنابراین این که فرمود یا رب انهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، به قرینه این که در مکه نازل شد و در مکه اونا که ایمان آوردن که قرآن را با جان میپذیرفتن، اونا که ایمان نیاوردن مسئله هجر و هذیان و سحر و شعبده گفتن، این مهجور به همون معنا خواهد بود، نه مهجور به معنی متروک. نه، حضرت در دنیای فرمایش فرمود دیگر. بعد خدای سبحان هم تسلیت میداد که شما باید صابر باشید، برای اینکه انبیاء دیگر دشمن داشتن. یک نظام برای این است که انبیاء دشمن داشته باشند تا آزموده بشن دیگر. ما هر اندازه که عمر داریم و اندازه عمرمون تو کلاس امتحانیم، اونی که ما را آفرید و نظام را آفرید قسم یاد کرد که انسان تو فشاره. این لام لام قسم دیگه، لقد خلق للانسان فی کبده، سوگند یاد کرد. فرمود ما انسان رو تو فشار آفریدیم، بعضی 60 سال، بعضی 80 سال، بعضی 90 سال، بعضی کمتر، بعضی بیشتر، باید امتحان بدن. اینجا جای آسایش نیست، جای آسایش جای دیگه است که خیر مستقر و احسن و مقیلا. اینجا جای آزمونه. هر مقامی که ما دادن یا از ما گرفتن، هر حالی که پیش آمده، قبض و بسط ما، غم و نشاط ما، سرور و اندوه ما، همه به همه آزمونه. ما مبتلا به سلامتیم، با اون که در بیمارستان است مبتلا به مرض، مبتلا یعنی ممتحن. خب اینجا خدای سبحان فرمود به این که تنها تو نیستی، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. خب شما البته باید بسازی صابر باشی دیگه. یه دی کدودون که دود الغزه یعنی سجود آئما. بعضی ها کدودن، کدو تلاش و کوشش دارن، مثل کرم ابرشن تو همون اون مجموعی که خودش جمع کرده همونجا دفن میشه و میمیره. کدودون که دود الغزه یعنی سجود آئما. بعضی اینجورن، بعضی هم با فقر و اینها آزموده میشون. به قرینه این که فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا، معلوم شه که صحنه صحنه دنیاست. خب در دنیا بیرا تقدس اله ارائه کرده که من وحی و نبوت شما را به اینها رسوندم، اینا در قبال گفتن این سحر است و شعبده است و جادو است و مسخره کرده، چه کنم؟ فرمود با صابر و بردبار باشی تا اینکه مسئله حل بشه. مطلب دیگر اینه که نظام هستی بدون علت و معلول نخواهد بود، چه در قبل از دنیا، چه در دنیا، چه بعد از دنیا. بالاخره اشیا به ذات اقدس اله وابستند. تصادف و شانس و گتره و گزاف در هیچ گوشه عالم نیست، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت. هر چیزی سببی دارد، از اون را باید انجام بشه. منتها اسباب فرق میکنند. اون چرا که ما در دنیا سبب میدانستیم این مقطعی سبب هست، ولی اونجا این سببیت را از دست میدهد. مثلا ما خیال میکنیم که آب آن از چه خنک باشد، یا آب مثلا یه حد متوسطی از برودت را دارد، میگیم باردو. خب اگر ما تو منطقه سرسیر زندگی بکنیم، بله آب سرد، تو منطقه گرمسیر زندگی بکنیم آب گرمه. اینطور نیست که حرارت و برودت ذاتی آب باشه، تا هوا چی باشه. ما خیال میکنیم به این که انسان وزین است و وزنی دارد و سنگین است. قبل از این که مسئله جاذبه و خروج از مدار جاذبه و رفتن به فضای بی‌وزنی و اینا کشف بشه، بشر خیال میکرد که وزن داشتن و سنگین بودن ذاتی جسم است. معلوم شد که نه، در اثر فشار جوانب است که انسان احساس ثقل میکند. وقتی از مدار جاذبه رفت بالا در جای دیگه رفت، وزنی ندارد. پس این چیزی نیست که وزن داشتن و سنگین بودن ذاتی جسم باشه. اگر در این فضا زندگی کردیم، آثارش اینه، شرایطش اینه. در جای دیگه زندگی کردیم، شرایط دیگر است. اما نظام عالم نظام علت و معلوله. در بهشت علت و معلولاش فرق میکند، در جهنم علت و معلولاش فرق میکند. ولی این چنین نیست که اگر کسی را بخواهند بسوزانند با هر چی بسوزانند، نه، وقودها الناس و الحجاره لازمه. یا اگر کسی را بخواهند بنوازند با هر چیزی میشه نواخت، نخیر، خیر مستقرن و احسن و مغیره خواهد بود. فتحصله که نظام هستی بدون علت و معلول نیست، گتر به گذاف نیست. منتها در هر زمان و زمینی علت ها فرق میکنند. ما مادامی که در زیر فشار جاذبه هستیم، حتما از جسم سنگینی تراوش میکند، لازمه او همینه. از اینجا که بیرون رفتیم میبینیم نه، وزنی نداریم. ما مادامی که در دنیا هستیم، میشود کسی مالک باشه، دیگری مملوک باشه، از دیگری غصب بکنه، ببر دیگری هم بکنه مانند. وقتی وارد صحنه قیامت شدیم، میبینیم نه، اونجا جز حق چیزی دیگری حاکم نیست. الملک یومئذ الحق للرحمن. این از اون غرر آیات است. سخن از آسمان و زمین نیست، سخن از حق بودن ملک است. در دنیا اینجور نیست، غصبم راه دارد، سرقتم راه دارد. این از غرر بیانات وجود باری که هست امین سلام الله علیه است. شما این حرف رو حتما، یعنی حتما تو نهج البلاغه نگاه کنید. چرا مال حرام بی برکت است؟ برای اینکه مال دیگریه، مال آدم که نیست که. حضرت فرمود بعضی از علم ها هم علم بی برکتیه. فرمود ما در خانه علمی، خب علای کسی بخواد وارد بیت العلم بشه باید از بابش وارد بشه دیگه. فرمود ما اهل بیت در علمی، از این در باید وارد شد. خدا هم فرمود وقت البیوت من ابوابها. اگر کسی وارد خانه علم شد ولی از در اهل بیت وارد نشد، سمی سارقا. این درس خونده است ولی دزده. چه حرف میخواد بگه؟ منهای اهل بیت کسی وارد حرم علم پیغمبر بشه، علم قرآن بشه، بله ممکنه که درسم بخونه و تفسیرم بنویسه، اما سمی سارقا. علم سرقتی خب معلوم شه اثر نداره دیگه. این خیلی پیام داره. ما خیال میکنیم که هوش فرش و در و دیوار غصب میشه، نخیر، علم هم علم غصبی است. مثلا یک کسی 30-40 سال زحمت کشیده، تلاش و کوشش میکند تا کیفیت سرقت و اختلاس یاد بگیره، بعد هم مال رو به اختلاس میبره. یه محصول کار اوست، اما مال مال مسروق است. این مال مسروق بی برکته. درس هم همینطوره، علم هم همینطوره. این رو حتما، یعنی حتما مراجع کنید به نهج البلاغه. بالاخره به راهنمایی قرآن و اسرت دیگه. اگر بگه معاذ الله حسبنا کتاب الله، یعنی سمی سارقا. اگر معاذ الله این عقیده رو نداشته باشه که این تارکم فیکم مستقلا، این سمی سارقا. این خیلی حرف بلندیه که فرمود ما در این علمی، اگه کسی از راه ما چیزی رو یاد نگیرد، سمی سارقا. خب این سرقت تو معاد راه ندارد، علم حق دیگه، علمی که انبیا آوردن. اما سحر و شعبده و اینها دیگه علم نافعه نیست. این که ما تو نمازها، تو تعقیبات، هم علم نافعه را از خدا میخواهیم، هم به خدا از علم غیر نافع پناه میبریم، اعوذ بک من علم لا ینفع، همینه دیگه. یه وقت از علم در جوهره خود نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و تلسم امثال ذلک، از این علم، علم نافعی نیست. یه وقت از علم در جوهر خود نافع است، فقه است، فلسفه است، تفسیر است، کلام است، اینا علم فی نفسه نافع است، ولی به حال این عالم نافع نیست، برای اینکه سرقتیه. خب حالا چرا مال مردم را آدم بگیره بی برکته؟ چون مال او نیست، از در وارد نشده، از دیوار وارد شده گرفته، مال سرقتیه. سمی سارقا اعوذ بک من علم لا ینفع، شامل این گونه از مصادیق هم میشود. ولی در قیامت خبری از این علم ها و اعمال اینها نیست. الملک یوم اذن الحق للرحمن، اونجا مگه جای سرقته؟ اونجا مگه جای خلافه؟ اونجا مگه جای تعدیه؟ اصلا در اونجا گناه ممکن نیست، در اونجا تعدی ممکن نیست. لا ظلم الیوم، این لا ظلم الیوم نفی جنس دیگه، اونجا تعدی اصلا راه نداره. پس هر ملک و ملکی در قیامت هست حق است. گاهی این الملک یوم اذن الحق للرحمن وارد شده، گاهی هم ندارد الملک یوم اذن لله. اونجا هم الملک که الف لامش میتونه الف لام عهد باشد، ناظر به ملک حق، اونجا هیچ راه برای تعدی و بطلان ندارد. ملک ملک حق است یک، و مالک و ملکش الله است دو. این از قرار آیات است که فرمود الملک یوم اذن الحق للرحمن. در بعضی از آیات البته سخن از حق نیست، اما خب اون الف لامش میتواند عهد باشد. آیه 16 سوره مبارکه غافر این است که یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم. الملک مالکی امروز لله الواحد القهار. الملک الحق این منحصر مال خداست، اما ملک هایی که در اختیار دیگران است ممزوجی از حق و باطل است. در قیامت لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کسی مالک چیزی نیست. هم اونجا از نظر ملک و ملک منحصر در حق است، هم از نظر مالک و ملک منحصر در خداست، که او مالک یوم الدین است، ملک یوم الدین است. پس در اونجا ملک و ملک غیر حق یافت نمی شود، مالک و ملکی هم غیر از خدا یافت نمی شود. فتحصله، چه قبل از دنیا، چه در دنیا، چه بعد از دنیا، نظام نظام علت و معلول از گتر و گذاف نیست. منتها علل فرق میکند، اسباب فرق میکند، شرایط فرق میکند. بعضی از جاهاست که اثر دارد که محدوده خاص است، اما ذاتی به این معنا که این شی فی ای زمان و زمنن این اثر رو دارد، این کار آسان نیست که ما بگوییم ذاتی جسم اینه که سنگین باشه. نه خیر، این ذرات به شرط محمول است، نه ذرات ذاتی. جسم مادامی که زیر مجموعه دستگاه جاذبه است، بله سنگینه. خب فرمود بین که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین و کفا بربک هادیا و نصیرا. او شما را هدایت کرده، مؤمن را هم هدایت کرده، نصرت هم عطا کرده، نصرت هم عطا میکند. شما چه مشکل دارید؟ یه مقداری که تلاش و کوششتون رو ذات اقدس اله ببیند که شما خوب امتحان دادید، بعد نویسته رو کلیلی اسلام میشود، با آسانی این بار رو میبرید. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لیسرا. خیلی از افراد از زندگی ساده را خیلی با سهولت تحمل می کنند، بارهای سنگین را خیلی به سهولت می برند. این برای اینکه فسن و یسره لیسرا. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه اون بار سنگین را با تیسیر الهی پشت سر گذاشت که فرمود یسلی امری. باراتر از او به ذات مقدس پیغمبر که و نویسر و کل الیسرا، نه کار را برای تو آسان میکنم، تو را اونقدر مقتدر میکنم که به آسانی کار را انجام بدی. نه نویسر الامور لک، بلکه نویسر کل الامور، که خیلی فرق دارد با اون چیه با موسای کلیم داد. برای ما همین که یسر لی امری باشه کافی است، اما یسر نی یا یسر نا للامور روی مقام شابق است. شابق پیغمبر شده همون نویسر کل للیسرا، تو به قدری قوی هستی که به آسانی کار انجام میدی. نه در کار تصرف میکنم که کار را برای شما کوچک بکنم، تو را آسان میکنم که کار را انجام بدی. نه اینکه کار را برای تو آسان میکنم تو همین حدی که هستی باشی، من در تو تصرف میکنم نه در کار. یه وقتی در کار تصرف میکنن همه مقدمات چه فراهم میکنن، کار برای آدم آسان میشه. یه وقتی در خود انسان تصرف میکنن این رو بالا میارن با آسانی کار انجام میده دیگه. لیل یسرا یعنی لیل خسلت یسرا. اما در باره هست موسی کلیم که ارشد خدا یا یسر لی امری، یعنی کار رو برای من آسان بکن، خیلی فرق است. اون تازه خواست خدا بسته رسول فرمود که علم نشرح لک صدرک. اون تفاوتش این است که موسی کلیم خواست، این عطای ابتدایی است. اما در مسئله تیسیر یه وقتی کار را باید سبک بکنن به دست آدم بدن، بار سبکی رو با آدم بدن. یه وقتی انسان را بالا میارن وزین میکنن که خودش میتونه این بار را با آسانی ببره. فرمود و نویسر و کل الیسرا. خب فرمود به این که این هست هست، ما برای هر پیامبری دشمن قرار دادیم برای آزمون. سوره بارکه حج گذشت بود تمنا الغ شیطان و فی امنیته. شیطان نمیگذارد اهداف انبیاء علیهم السلام پیاده بشود. این هست. بنابراین هم جامعه هم مردم هم امت باید تلاش و کوشش کنند، مبارزه کنند. هم رهبران الهی باید تلاش و کوشش کنند و صابر و بردبار باشند. الحمدلله رب العالمین.